عزوجل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گنجینه ایست بی پایان،
گنجینه ایست بی پایان،
شیرین سخنی هایی مثنوی بوستان،
مثنوی بوستان،
و شکرستانی است،
و شکرستانی است،
حکایت های طرب انگیز نثرهای سراسر مسجع گلستان.
سعدی نامه
انعکاس روشن زندگی است در آینه جمال و جلال الهی. سعدی نامه جانمایه تجربیات و روشنگری های ادبی، حکمی و معنوی است به روایت استاد مهدی امین‌فردی. سعدی‌نامه واگویی سخنان شیرینی است از جنس باران که طبع‌های لطیف را به روکشی تماشایی می‌رساند.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر، عزیزی که هر کس درش سر بتافت، به هر در که شد هیچ عزت نیافت، سر پادشاهان گردن فراز، به درگاه او بر زمین نیاز. سلام و درود بر شنوندگان شعر دوست و هنر پرور، هم میهنان و پارسی زبانان عزیز. با برنامه دیگر از سعدی نامه در خدمت شما خوبان هستیم و دل به پندهای پیر فرزانه استاد سخن سعدی بزرگ می سپاریم و با اندیشه های مردی آشنا می شویم که قرنها ذهن و زبان ما ایرانیان رو پرورش داده و پدران و نیاکان ما آثار او رو برای تربیت فرزندان خود پسندیده بودیم. در سعدی نامه برانیم تا به تفرج در گلستان او قدمی بزنیم، از خرمن سخنان او خوشه برگیریم و برگی از اندرزهای حکیمانه و مشفقانه او رو با هم مرور کنیم. پس با غزلی از سعدی وقت رو خوش می‌کنیم. بگذشت و بازم آتش در خرمن سکون زد، بگذشت و بازم آتش در خرمن سکون زد، دریای آتشینم در دیده موج خون زد، خود کرده بود غارت عشقش حوالی دل، بازم به یک شبیخون بر ملک اندرون زد، دیدار دل فروزش در پای مرغوان ریخت، گفتار جان فزایش در گوش مرغنون زد. دیوانگان خود را می بست در سلاسل، هر جا که عاقلی بود اینجا دم از جنون زد. یا رب دلی که در وی پروای خود نگنجد، دست محبت آنجا خرگاه عشق چون زد. قلقل فکند روحم در گلشن ملائک، هرگه که سنگ آهی بر طاق آبگون زد. سعدی ز خود برون شو گر مرد راه عشقی، سعدی ز خود برون شو گر مرد راه عشقی، کان کس رسید در وی که از خود قدم برون زد. کان کس رسید در وی که از خود قدم برون زد.
سعدی‌نامه و فصل گلستان خانی هایش، رفتن است در مسیر شستشوی رو، در زلال چشمه همیشه جاری زبان و ادبیات فارسی. سعدی‌نامه و فصل گلستان خانی هایش، رفتن است در بحر عمیق نثرهای سراسر حکمی با گوهرهای فراوان.
سعدی عزیز در گلستان ما رو به خواهش نکردن از فرومایگان توصیه میکنه و حکایتی شیرین رو یادآور میشه. میگوید خشکسالی در اسکندریه، عنان طاقت درویش از دست رفته بود، درهای آسمان بر زمین بسته و فریاد اهل زمین به آسمان پیوسته. نماند جانور از وحش و طیر و ماهی و مور، که بر فلک نشد از بی مرادی افغانش. عجب که دود دل خلق جمع می نشود، که ابر گردد و سیلاب دیده بارانش. در چنین سال مخنثی دور از دوستان، که سخن در وصف او ترک ادب است، خاصه در حضرت بزرگان، و به طریق اهمال از آن در گذشتن هم نشاید که طایفه‌ای بر عجز گوینده حمل کنند، بر این دو بیت اقتصار کنیم که اندک دلیل بسیاری باشد و مشتی نمودار خرواری. گر تتر بکشد این مخنث را، تتری را دگر نباید کشت. چند باشد چو جسر بغدادش، آب در زیر و آدمی در پشت. چون این شخصی که یک طرف از نعت او شنیدی، در این سال نعمتی بیکران داشت. تنگ دستان را سیم و زر دادی و مسافران را سفره نهادی. گروهی درویشان از جور فاقه به طاقت رسیده بودند، آهنگ دعوت او کردند و مشاورت به من آوردند. سر از موافقت باز زدم و گفتم نخورد شیر نیم خورده سگ، ور بمیرد به سختی اندر غار، تا تن به بیچارگی و گرسنگی بنه و دست پیش سفله مدار. گر فریدون شود به نعمت و ملک، بی هنر را به هیچ کس مشمار. پرنیان و نسیج بر نااهل، لاجورد و طلاست بر دیوار.
سعدینامه و فصل بوستانخانی هایش به تماشای طلوع باغستان معنا نشستن است. باغی سراسر نغز، با هوای جان نواز از حکایت های نام. سعدینامه و فصل بوستانخانی هایش رفتن است در مسیر باغی پرگل که مشام جان را تازه.
و در حکایتی دیگر عزت نفس و بلندی همت رو سعدی بزرگ ستایش میکنه و در داستانی از حاتم طایی میگوید:
یا
حاتم طایی را گفتند: از تو بزرگ همت تر در جهان دیده ای یا شنیده ای؟ گفت: بلی، روزی 40 شتر قربان کرده بودم عمرای عرب را، پس به گوشه صحرایی به حاجتی برون رفته بودم، خارکنی را دیدم پشت فراهم آورده. گفتمش: به مهمانی حاتم چرا نروی که خلقی بر سماط او گرد آمده اند؟ گفت: هر که نان از عمل خیش خورد، منت حاتم طایی نبرد. من او را به همت و جوانمردی از خود برتر دیدم. تا گفتاری دیگر شما رو به خدا می‌سپارم.
یادش بخیر دورانی که بچه بودیم توی کتابمون یه شعر زیبایی داشتیم که میگفت: باز باران با ترانه، با گوهرهای فراوان میخورد بر بام خانه، یادم آرد روز باران گردشه یک روز دیرین.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند.
تقدیم میکنن. خوش اومدین به کردستان.
اینجا سرزمین محبت و وحدت،
کردستان دیار غیوران.
ترانه باران. پژوهشگر شاهو شکیبایی. گزارشگر بهار حیات. کاری از حسین مشفق.
به نام خدا. با سلام به خدمت شنوندگان برنامه ترانه باران در رادیو فرهنگ و تبریک عید خجسته نوروز به همه هممیهنان عزیز و بخصوص مردم نو دوست و صلح دوست کردستان. جمال احمدی آیین هستم، در زمینه تاریخ کردستان پژوهش میکنم. در مورد نوروز در کردستان میخوام صحبت بکنم. اولین نکته ای رو که لازم میدونم در این باره صحبت بکنم درباره چگونگی اهمیت تاریخی نوروز در فرهنگ ما و بعد از اون رسم و رسوم مردم سنندج در ایام نوروز میخوام صحبت بکنم. این که چرا نوروز برای ما مهمه، این یک ریشه تاریخی و کاملا علمی داره. باید به 6000 سال پیش از این برگردیم که در اون دوران در اواخر عصر مصر چیزی در حدود 500 سال بارندگی مدام در فلات ایران زمین اتفاق افتاد. در این بارندگی مدام تمام دشت ها به زیر آب رفت و بسیاری از رودخانه ها و تقریبا همه رودخانه های این دشت ها غیر قابل عبور شد. دشت ها لبریز از باتلاق های غیر قابل عبور بود و به همین دلیل بشر اون دوره، انسان های اون دوره به روی کوههای زاگرس اومدن. زاگرس بسیار سردسیر و زندگی در اون بسیار مشکل بود. تصور بکنین بشر اون دوره با امکانات محدودی که در اختیار داشت زمستان سخت اون دوران رو چگونه سپری میکرد، در حالی که نه گیاهی وجود داشت، نه حیوانی برای شکار وجود داشت و نه غذایی پیدا میشد، نه ابزاری برای ذخیره غذا داشتن و نه بسیاری از مهارت‌هایی که بشر بعدها به اون دست پیدا کرد در اختیارشون بود. به همین دلیل این انسان‌ها بی اندازه در زمستان دچار مضیقه و مشکل بودن. آمدن بهار در حالی اتفاق می افتاد که نیمی از اینها تقریبا از بین می رفتن. و بعد از این که این سبزه در نیومد، یعنی 15 روز قبل از تحویل سال، این رو در ظرف‌های مسی پهن می‌کردن و این رو پرورش می‌دادن. روز نوروز تقریبا این سبزه 1-2 سانت رشد می‌کردن و این یادآور نشان طبیعی در اومدن سبزه در دشت و دامان‌های طبیعت که اتفاق می‌افتاد هست. بعد از اون در شهر سنندج یک روز قبل از تحویل سال 2-3 کار انجام می دادن. یکی این که تخم مرغ رو تهیه می کردن و با مواد طبیعی اینها رو رنگ میکردن، مثلا پوست پیاز یا پوست گردو یا به اصطلاح موادهای دیگری برای رنگهای سبز و آبی و قهوه‌ای و اینجور چیزها، این تخم‌مرغ رو رنگ میکردن و این رو در سر سفره تحویل سال میگذاشتن.
سلام خدمت یکایی که شما ایرانیای عزیز و دوست داشتنی و شنونده های برنامه ترانه باران رادیو فرهنگ، این عید سعید باستانی رو به همه شما ایرانیان تبریک میگم. اومدیم به یکی از محله های قدیمی شهر سنندج، محله 17 شهریور. میخوایم بریم خدمت یکی از شاعرای به نام این دیار، جناب آقای سیف‌الله جعفری. با ما همراه باشید. اجازه هست؟ سلام.
سلام.
سلام آقای جعفری.
سلام قربان، خیلی خوش آمدی. خیر مقدم عرض می کنم. تشریف آوردی.
ممنون، زنده باشین. عیدتون مبارک.
قدم رنده دادی. افتخار بهمون دادی. این سفره هفتین در طول تاریخ نیاکان ما، اجداد ما، پیان ما گذاشتن، حتما اینا به تجربه خودشون نشان دادن که این کار مبارک است، باید تکرار بشه. سنتی مملکتی ها.
غذاهایی که توی شهر سنندج عید تهیه میشه چه غذاییه؟
رشته پلاوها و برنجها و گوشت و درست میکنن، خصوصا این رشته پلاوها.
دلیل این که تو روز عید رشته پلو و گوشت درست میکنن چیه؟
به خاطر این که اون رشته های در دست دارن و رشته زندگی فراموش نکنن، به خاطر این همیشه علاقه دارن به این رشته پلاوها و البته درست میکنن و بالاخره رونق دهنده کارشون هست و خوششون یا وقفشمون هم یا همه با هم.
انشالله که زنده باشین آقای جعفری، وقتتون رو گرفتیم. عیدتون مبارک باشه، سال خوب و خوشی داشته باشین.
سلام ما، پیام ما، تبریک و عرض ما به تمام همکاران و هم ایرانیات برسی. سلامشون میرسانم و تبریک بهشون میگم. سلامتی همه با هم، غرب و شرق و جنوب و شمال سراسر مملکت از خدای متعال طلب میدارم.
تا برنامه بعد شما هم میهنان عزیز رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا یارا نگهداره.
خوشبختانه در استان کردستان این تفاوت مشهوده، تفاوت در طبیعت، تفاوت در فرهنگ، و فرهنگی که عواملش مثل زبان، پوشش، لباس، موسیقی و آیین و مراسم از کمه اینا در کردستان وجود داره. مخصوصا مراسم نوروز در روستاهای استان کردستان با شکوه خاصی برگزار میشه.
بیشکت ریشه همشون به یه قضیه برمیگرده، اونم حیات خلوت ارتباطیه. پایه‌های ارتباط اجتماعی، بازی‌های محلی، منتظر نوروز بودن، دور سفره هفت سین و دور سفره نوروز نشستن، اگه اینجور فرصت‌های گرم با هم بودن جای خودشو به خلوت‌های فضای مجازی بده، این قطعا یک نوع آسیب فرهنگی به حساب میاد. ما این ملت شرقی هستیم با پیشینه خوب و تمدنی حداقل 3000 ساله با دستاوردهای بسیار خوب تاریخی. اینجور فرصت ها بوده که افراد و شهروندان در کنار هم قرار داده، ریشه آسیب ها را از بین برده، فهم زندگی تعاونی و جمعی را در کنار هم فراهم کرده. کار سخت کشاورزی، کار سخت دامداری، تحمل مصیبت های اجتماعی در شرایطی که کمترین امکاناتی در مخصوصا مناطق کردنشین نبوده، همون گروه بازی و هفت سنگ و بازی های محلی دیگه فرصتی برای تعامل و ارتباط بوده که خنده و گریه یادشون نره.
و در دهات ها مخصوصا یک بازی رایج بود در این ایام، این بود که اگر مستحضر باشید خونه ها تنور داشت و به خاطر خارج کردن این دود تنور در وسط سقف یک سوراخی بود که ما در اصطلاح محلی به اون میگیم کناوجه. از این سوراخ سقف یه شالی رو آویزون میکردن و کودک خونه مثلا میرفت سر این شال رو میگرفت و کسی که اون بالا بود کاملا ناپیدا، معلوم نبود، مثلا هم میدونستن کیه ولی اون بچه نمیدونست کیه، یک هدیه رو جوف یا داخل این شال به پایین میغلطوند، مثلا سیبی، پرتقالی، گردویی یا مثلا حتی پولی، سکه‌ای. بزرگان خانواده و بزرگان محل حتی هدیه می دادن در حد مثلا سکه یا پول یا مثلا نقل و نبات و به این صورت به کوچکترها هدیه می دادن یا عیدی می دادن به این صورت.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
همراهان صمیمی برنامه، برای تهیه این بخش از گزارش برنامه اومدم به منطقه پونک و با یک همشهری محترم میخوام گفتگو کنم. آقا سلام.
سلام علیکم.
حال شما چطوره؟
متشکرم.
سال نو مبارک باشه.
سلامت باشید. متشکرم. سال شما مبارک باشه.
سال خوبی بوده برای شما.
الحمدلله خیلی
خوب. شکر خدا. حضورش معاشره که راجع به طبیعت داریم صحبت می‌کنیم. می‌خوام ببینم که شما شخصا کجاها رفتید از این سرزمین عزیزمون ایران؟ دیدن کردیم و طبیعتش خوشتون اومده؟
خوشبختانه ایران شاید یکی از در تمام دنیا بخوایم بگیم کم نظیرترین طبیعت‌ها رو داشته باشه. با توجه به چهار فصل بودن ایران، خوشبختانه من فرصت کردم که بیشتر جاهای ایران رفته باشم. سرسبزی بخوایم، جنگل بخوایم، دریا بخوایم، کویر بخوایم، کوهستان بخوایم، خوشبختانه همه در ایران وجود داره. خب شمالو که من رفتم، اکثر دوستانم رفتن، اگه زیبایی جنگل رو بخوایم ببینیم اونجا میتونیم ببینیم. اگه عرض کنم که بزرگی دریا رو بخوایم ببینیم، زیبایی دریا رو بخوایم ببینیم، اونجا میتونیم ببینیم. اگه بخوایم کویر رو ببینیم میتونیم به یزد بریم، به کرمان بریم. اگه میخوایم کوهستان رو ببینیم میتونیم به همدان بریم، میتونیم تبریز بریم. اکثر این شهرها رو خدا توفیق داده رفتم.
به نظر شما کسایی که میرن از طبیعت دیدن میکنن به مناطق مختلف این سرزمین عزیزمون ایران سفر میکنن، واقعا چطور باید از طبیعت محافظت بکنن که آسیبی به طبیعت نرسونن؟
اگه از طبیعت لذت ببرن که قطعا میبرن، باید محافظت بکنن. محافظت کردن هم چیزی نیست جز رعایت کردن.
چجوری باید رعایت کنن؟ چه کارهایی باید انجام بدن؟
اگه من نوعی موقعی که میرم توی جنگل میشینم، لذت میبرم، اونجا وسایلمو پهن میکنم، عرض کنم غذایی میخورم یا استفاده میکنم، یا اگه ایجاد زباله‌ای میکنم، اگه یک مقدار اعتقاد داشته باشم که دیگرانم باید استفاده بکنن و برای آیندگانم بمونه، باید این زباله‌ای که خودم ایجاد کردم از تو جنگل بعد رو من جای دیگه بذارم که آرش طبیعی شده. به این راحتی.
قربان شما، برای ما بفرمایید با توجه به اینکه بیشتر مناطق از این سرزمین عزیزمون ایران رو دیدن کردید و از طبیعتش هم لذت بردید، اصولا طبیعت روی روحی آدم ها چه تأثیر میگذاره؟
بسیار 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 اثرگذار و مثبت. اگه شما ناراحتی از یک موضوعی داشته باشین، فرق نمی کنه، کافیه فقط برای چند ساعت خودتون رو به طبیعت بسپرین و چیز دیگه فکر نکنین، قطعاً از بسیاری از داروهای آرام بخشتر برای شما موثرتر خواهد بود.
شما کجا رو به ما توصیه می‌فرمایید؟
بستگی به سلیقه شما داره. اگه شما تو کویر بدین که من رفتم ببینین، زیبایی‌های اونجا می‌بینین. یا ممکنه شما جنگل رو دوست داشته باشی.
صحیح.
نمیشه گفت.
بی‌نهایت سپاسگزارم که در این بخش گزارش من رو همراهی کردین. آرزو می‌کنم که امسال برای شما فوق‌العاده خوب باشه و برنامه‌ریزی‌هایی هم که در نظر گرفتین به تک تکشون برسید. ممنونم و خداحافظ.
متشکرم از شما.
گفتارش با ما منتشر شد.